بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا نبی الرحمه ابو القاسم محمد و آله آل الله. عنوان بحثی که خدمتتون هستم فرمودن در باب اهمیت نهاد خانواده بحث بشه و تهدیدهایی که به لحاظ ذهنی و به لحاظ عینی طبیعی و مصنوعی متوجه نهاد خانواده امروز در جامعه ما به یک معنا و در جامعه جهانی و بشری به معنای عام‌تر متوجه هست. این تقسیمی که عرض کردم تقسیم معنیداری است و فکر شده است و باید بهش توجه کرد، چون بعضی تهدیدها نسبت به خانواده تهدیدهای ذهنی است، یعنی منشأ فرهنگی و روانی و اخلاقی داره، از درون خانواده خانواده رو متلاشی میکنه. بخشیش تهدیدهای بیرونی است، یعنی پروژه های وحشیانه و ناجوان مردانه ای که اساساً هسته خانواده رو در سطح جهان به ویژه در دهه های اخیر و به طور اخص در سالهای اخیر مورد تهدید قرار داده در کشور، که البته یک پدیده ویژه کشور ما نیست، در منطقه در بسیاری کشورها و در کل جهان این پدیده به دلایلی و به عللی مشترک، هم دلایل متعدد است برای بحث در مورد او، هم علل یعنی منشأ واقعی و بیرونی اون. ما همینطور این تهدیدها رو بخشش عینی است، یعنی تهدیدهایی است که لزوما منشأ فرهنگی از درون خانواده نداره، بلکه تهدیدهایش تهدید اقتصادی، تهدید اجتماعی، اختلال در روابط و حتی فرصت نیست توضیح بدیم. بعضی ها اختلال در تغذیه، روش تغذیه، روش درمان، روش آموزش، آموزش هایی که با اونا خانواده پایدار میمونه و بدون اونا یا با آموزش غلط ناپایدار، هم از آموزش حقوقی، اخلاقی، جنسی به زن و مرد. همینطور بعضی تهدیدها طبیعی است، یعنی همیشه تاریخ به بشر از اول بوده و خواهد بود. طبیعت رابطه زن و مرد و تشکیل خانواده یک مشکلاتی هم در کنار مزایاش داره که اگه درست مدیریت نشه خانواده رو میترکونه. و تهدیدهای مصنوعی، یعنی چیزهایی که کاملا با پروژه و با برنامه داره علیه خانواده اجرا میشه. امروز نمونه هایش شما در رسانه ها، بعضی از رسانه ها در از طریق شبکه های اجتماعی، فضای مجازی، ماهواره فلان اینا میبینید. بخشش هم لازم نیست از طریق رسانه ها باشه، به شیوه های دیگر. پس اگه بخوایم دستبندی کنیم تهدیدهایی که متوجه خانواده است، از چند منظر میشه اینها رو دستبندی کرد. همینطور تهدیدهای عام جهانی داریم، تهدیدهای ویژه محلی داریم، یعنی بعضی از مناطق خانواده بیشتر تهدید میشه تا بعضی دیگر به علل متفاوت. این هم یه تقسیم بندی است، همه اینا احتیاج داره به مطالعه و بحث و گفتگو. ما راجع به تحکیم خانواده و تعریف خانواده وقتی بخوایم بحث بکنیم چند تا مسئله رو بهش میپردازیم اینجا تو این فرصت محدود. نکته اول، دو تعریف از خانواده و بیت و اهل بیت در منابع دین و در روایات ما شده و صورت میگیره که هر دوش هم مهمه و جمع هر دوش لازمه. یک بیت همین خانه و اهل بیت همین خانواده است که هممون داریم، یا متعلق به خانواده ای هستیم یا خودمون باز خانواده ای تشکیل میدیم و دادیم. این خانواده در اثر ازدواج به وجود میاد که حالا راجع به این بیشتر بحث خواهیم داشت. ولی یک خانواده عام مهمتری هم هست که قرآن مدام ما رو به او توجه میده و روایات ما، که اولا کل بشریت متعلق به یک خانواده اند، بنابراین روابط خانواده ها با هم، خونه ها با هم روابط بیگانه یا دشمنانه نیست و نباید باشه. یعنی خانواده های مختلف با هم باید مثل شاخه های مختلف یک خانواده رفتار کنند. یعنی چی؟ یعنی تمام خانواده ها که جدا جدا تو خونه های زندگی می کنن متوجه باید باشن که همه روی هم یک خانواده هست، کل بشریت، این 7 میلیارد انسان همه خواهر و برادر هست. یعنی باید به نجات همه می اندیشید، نجات مادیشون، نجات معنویشون، نگران همه بشر باید بود. این شعار صدور انقلاب که امام میگه، یعنی ما نگران همه بشریتی، ما همه بشریت رو دوست داریم، به اونها عشق می‌ورزیم، میخوایم هم خودمون هم اونها رو نجات بدیم، میخوایم به خودمون و به اونها خدمت کنیم. صدور انقلاب، صدور گسترش اسلام، گسترش ارزش‌های مکتب اهل بیت، یعنی تلاش برای خدمت به همه بشریت. پس ما یک خانواده جهانی داریم اساساً با کینه و دشمنی به سایر مردم، ملت‌ها، خانواده‌ها به خصوص نگاه نمی‌کنیم. این معنیش اینه که در جامعه اسلامی، در جامعه شیعی یا اسلامی به معنای عام، وقتی تو بازار، اقتصاد، سیاست، عرصه‌های مختلف، روابط اجتماعی داریم زندگی می‌کنیم، خانواده‌ها یکدیگر را دشمن و رقیب هم نبینن. تو بازار وقتی معامله می‌کنیم، مصلحت، یعنی خریدار و فروشنده مصلحت هر دو خانواده رو هر دوشون بکنن، نه فروشنده سر خریدار کلا بذاره، نه خریدار سر فروشنده. بگه خانواده او هم مثل خانواده منن، چرا باید او ضرر کنه، چرا باید من سود اضافی بردارم؟ این جمله رو هر دو به هم بگن. وقتی میگیم همه یک خانواده ایم، یعنی تو بازار کلا هم دیگه رو بر نداره و تو روابط فامیلی تیشه به ریشه هم دیگه نزنیم. ما همه یک خانواده بزرگتریم. اینکه تو روایت ما میگن در بازار اسلامی خریدار و فروشنده سعی کنن هر کدوم از خودشون بیشتر مایه بگذارن به نفع طرف مقابل، یعنی بازاری مؤمن متدین اینجوریه. قبلنا هم اینجوری زیادتر بود، الان هم هست، کمتره، که فروشنده و خریدار وقتی معامله میکنن هر به هر دو جداگانه میگن تو سعی کن، فروشنده سعی کن یه مقدار بیش از پولی که میگیری جنس و کالا بدی، یه مقدار. به خریدار جداگانه توصیه میکنن سعی کن بیش از اون کالایی که میگیری یه مقدار بیشتر پول بدی. این یعنی چی؟ یعنی رقابت در جهت دهش، در جهت خدمت به همدیگه و ملاحظه یکدیگر، نه در جهت گرفتن و قاپیدن و چاپیدن. و هر دو وقتی تلاش کنن که این بیشتر، یعنی 100 تومن پول گرفته 101 تومن بده، یا 100 تومن و چند قرون، چند ریال، و او برعکس سعی کنه همینطور احتیاط بکنن به طرف، به نفع طرف مقابل، این اصلا زندگی رو یه جوری دیگه میکنه، بازار رو یه جوری دیگه میکنه. دیگه کسی که اینجوری عمل کنه دیگه این آدم اهل تقلب و کلاهبرداری و چک بی محل و گران فروشی و احتکار و رشوه و اختلاس و این چیزا نخواهد بود، چون کسی که میگه من حتی یک معامله معمولی هم بیش از اون چه میگیرم میخوام بدم، حتی اگر نیاز دارم. خداوند میفرماد ما به شما برکت میدیم، مشکلاتتون رو ما حل میکنیم، رزق شما با ماست، شما درست با هم رفتار بکنید، من نمیذارم شما مشکلی داشته باشید. ما همین از خدا باور نمیکنیم. یک بیت و اهل بیت سومی هم داریم که از همه اینا مهمتر و بالاتر، او بیت معنوی و اهل بیت ایمانی و اعتقادی است. تو این مقیاس تمام مؤمنین یک خانواده اند، همه مؤمنین یک خانواده اند، و هر کسی حتی اگر همین الان ایمان بیاره، یک دقیقه پیش ایمان بیاره و ایمانش خالص باشه، یه مرتبه ممکنه بره بشه جزء اهل بیت پیغمبر. اینجوری میشن. تعبیری که پیغمبر راجع به سلمان به کار بردن، گفتن سلمان منا اهل البیت، سلمان جزء خانواده خود ماست، سلمان جزء اهل بیت، جزء خانواده منه. خب سلمان کیه؟ سلمان یک ایرانی بوده که زرتشتی بوده، بعد بودایی شده، بعد مسیحی شده، بچه یه خانواده متشخصی در ایران بوده، بعد همه اینا رو رها کرده، دنبال حق بوده، یکی یکی دینهای جدید رو آزموده تا رسیده به اسلام، بعد برده و اسیر شده و بعد آوردنش به جزیره العرب و پیامبر فرستادن رفتن این رو آزادش کردن و ایشون قبل از او ایمان آورده شده یکی از مسلمین، یکی از اصحاب، ولی پیامبر میگن جزء خانواده من. تو این منطق هر کس اهل ایمان و عمل صالح و فداکاری است میشه جزء، به همان میزانی که هست میشه جزء اهل بیت پیغمبر، اهل بیت علی و فاطمه. پیغمبر فرمودن انا و علی، من و علی، ابوا هذه الامه، ما پدران امتیم. یعنی هر کس متعلق به این امت است و مؤمن و صالح تلاش میکنه پاک باشه، این جزء خانواده پیامبر و علی است. حالا یک نمونه هم راجع به حضرت امیر عرض بکنم. حتی یک مسیحی تازه مسلمان نقل شده در مسیر جنگ صفین که حضرت امیر میرفتن، رسیدن به یک دیری و یک کلیسا و دیری که یک راهب مسیحی اهل ریاضت و با تقوا اونجا بود و مشغول عبادت بود. اونجا اتفاقات میافت و قضیه برن آبی پیدا کنند و مسائل و اینا. یه مرتبه این در راه نسبت به حضرت امیر حساس میشه، هم در خلق و رفتاره که میبینه، هم در علائمی که در ایشون میبینه، که از قبل گفته بودن کسانی میان اینجا، توی اسناد و مدارک که اینا بوده جزو پیشگویی های هر شود آینده در مورد اونها، که آخرین پیامبر که میاد یه همچی اتفاقات میفته و اینجا کسی میاد و فلان. نابد وسیع او کسی که نائب و خلیفه اوست از اینجا عبور داره میکنه، دنبال آبی خواهد آمد و اینا تو اسنادشون از غیر قبلها بوده. این آثار و این سوال و اینا رو که میبینه، ایشون شک میکنه و میاد شروع میکنه به آزمایش حضرت امیر، سوالاتی رو مطرح میکنه و بحثایی، و مطمئن بشه ایشونه وصی پیامبر آخر الزمان، آخرین پیامبر، و میاد به ایشون ایمان میاره. از جمله اون سند که بعداً میخونه برای افراد که ما این مدرک و سند رو داریم و داشتیم اینه که میگه کسی از اینجا عبور خواهد کرد برای یک نبردی با کسانی که اهل تأویل و دست برد در اسلامن به نام اسلام و پس از اسلام، یعنی پس از همون دین آخر که میاد، پیامبر آخر. اون شخص هوسهای دنیوی در نظرش پستر است از خاکستر آنگاه که طوفان بران بتازد. یعنی هوسها براش اینقدر بی ارزش و سبکه، طوفان چطور میاد خاکستر رو پخش میکنه، یک لحظه همه محو میشه. در نظر او هوس و لذت پرستی و خودمحوری همچین چیزیه، با یه بادی میره، یعنی در او نفوذ نداره. و مرگ در نظرش گواراتر و شیرینتر از نوشیدن آب برای تشنه. و این آدم از مرگ نمیترسه، بلکه تشنه شهادت در راه خداست. این علائم هم میبینه در علی. و آخرش هم نوشته که هر کس اون بنده صالح خدا را که بعدها خواهد آمد درک کرد، حتما بیاری او بشتابد که اگر میخواهد به فیض شهادت و به فوز شهادت برسد، اینک آن شهادت، آن کشته شدن شهادت در راه خداست. و ایشون همونجا مسلمان میشه و به حضرت امیر میگه منم میخوام جزو نیروهای شما بیام، و میاد و در همون نبرد ایشون در جنگ صفین شهید شده. و بعد که عملیات و جنگ تمام شده، دنبال شهدا رو پیدا میکنن، دفن میکنن و اینها، حضرت امیر میگن اون راهب کجاست، بدن اون راهب کجاست، پیداش کنید بین شهدا، اون راهب مسیحی که همین یک دو روز پیش مسلمان شده، پیداش میکنن. و حضرت امیر علیه السلام میفرمان خودم باید بر او نماز بخوانم، بر پیکرش بر او نماز میخوانن، دفنش میکنن. وقت اونجا این جمله رو میگن هذا منا اهل البيت. حضرت امیر میفرمان این کشیش راهب مسیحی که همین امروز دیروز مسلمان شد و اینقدر پاک و صالح بود که تا فهمید حق چیست آمد و جانش رو گذاشت در طبق اخلاص و دینش اصلاح و تکمیل کرد، این آدم نه تنها اهل بهشته، فرمودن هذا منا اهل البيت، این از خانواده ماست، اینم جزء اهل بیته. البته اهل بیت که میگن معنیش این نیست که اینا معصومند و امامند، جزء اهل بیتن یعنی نزدیکترین کسانند به ما، فرمودن برش بارها هم طلب آمرزش کردن. این قضیه در شرح نهج البلاغه جناب ابن ابی الحدید جلد 3 صفحه 205 آمده به تفصیل بیشتری که من خلاصش رو عرض کردم. پس این هم مفهوم سوم. ببینید ما 3 تا بیت و اهل بیت پس در منابعمون ذکر شده. یک اهل بیت عام که کل بشر یه خانواده هم بد همدیگر رو نباید بخواد. ما با ظالمان جهان دشمنیم، درگیریم، با استکبار، با جهان خاران، ما با جهان مشکلی نداریم. ملت‌های جهان با ما باشون مشکل نداریم، اونا هم با ما مشکلی ندارن. قدرت‌های فاسد استکباری، این مرگ بر آمریکا، مرگ بر کی، مرگ بر کی، یعنی مرگ بر فرعون و قارون و نمرود این روزگار، مرگ بر یزید این روزگار. شاه میخواد شاه باشه، میخواد ایرانی باشه، فارسی صحبت کنه، تو شناسنامه‌اش شیعه باشه، شاه میخواد عربی صحبت کنه، تو شناسنامه‌اش سنی باشه، بعد آخرش هم گفت من سیدم مثل صدام. میخواد اسرائیلی باشه، صهیونیست باشه، عبری حرف بزنه، میخواد امریکایی باشه، بوش و کلینتون و هر شرط که اوباما و هر کی میخواد باشه، میخواد شوروی کمونیست باشه، تزار روس اونها که تهاجم میکردن، میخواد هر کی میخواد باشه، انگلیسی باشه، فرانسوی باشه، میخواد عرب باشه، آل سعود باشه. اینا نه نژاد، نه زبان، نه دین و مذهب شناسنامه ای، مسلمان، مسیحی، سنی، شیعه که تو شناسنامه بنویسن و همش دروغه. اینا هیچ کدوم واقعا نه مسیحی، نه مسلمان، نه شیعه، نه سنی. اینا هیچ اهمیتی نداره. اینا دشمنن و هر کسی که تو عالم تسلیم حق باشه، تسلیم خدا باشه و وقتی بهش چیزی ابلاغ شد، حقیقت تسلیم بشه، اون میشه جزو نیروهای حق. اگرم نفهمه مظلومه، مستضعف فکری است و خداوند او رو مورد ترحم قرار خواهد داد. این لجبازیه که مستکبر میکنه آدم رو. مرگ بر استکبار یعنی مرگ بر شیاطین انس و جن که به بشریت صدمه میزنن. ما دشمن کسی نیستیم، دشمن دشمنان بشری، نه دشمن بشر، دشمن دشمنان جهان، نه دشمن جهان، دشمن جهان خاران انقلاب اسلامی، نه دشمن جهان. نه که میگن بریم میخوایم با آشتی با جهان، تعامل با جهان، با دنیای حرفا، تهمت به این انقلابه و توهین به انقلاب و امامه و به مکتبه. اینا توجیه سازشکاری با جهان خاران است، نه آشتی با جهان. کسی با جهان قهر نبوده. خانواده دوم، خانواده های با ازدواج به وجود میاد، همین خانواده محدود چند نفره. خانواده سوم خانواده مکتبیه، اعتقادی و ایمانی است. اینجاست که وقتی که حضرت نوح علیه السلام پسرش به مخالفین ملحق میشه، اهل دنیاست، اهل فساده و تربیت های پیغمبرم روش اثر نگذاشته و وقتی طوفان به پا میشه داره غرق میشه و از خدا کمک میخواد که خدای شما فرمودی که هر که از ماست نجات پیدا میکنه، اینک پسرم، این دی از ما نیست، خداوند جواب میفرماد که لیس من اهلک، نه این جزء خانوادت نیست، ای پسر منه، از همسر من به دنیا آمده. فرمود بله، به اون معنا خانواده تو هست، اما اگر خانواده مادی با خانواده اگر خانواده جسمانی با خانواده روحانی معنوی تعارض پیدا کرد، به شرطی که ما کوتاهی نکرده باشیم، ما ظلم نکرده باشیم، ما و شما اگر تلاش تو کردی ولی بازم شوهرت، زنت، پسرت، دخترت، خواهرت، برادرت، پدرت، مادرت، این رفت تو مسیر باطل، لجبازی میکنه، دنبال فساد، دنبال گناه، دنبال خیانت، بیدین میشه. اینا اگر رفت، تو تلاش تو کردی و رفت، خداوند میفرماد دیگه نگران نباش، لیس من اهلک، این معلوم این جزء خانواده تو نیست. به لحاظ جسمانی بچه توست، به لحاظ روحانی و عقلانی و اخلاقی دیگه این فرزند تو حساب نمیشه. تو وظیفه تو به عنوان پیامبر خدا انجام دادی، عضو خانوادت این رو تن نداد. لذا اینایی که بعضی افراد رو مورد توهین قرار میدن و مسخ تمسخر که بچت، برادرت، خواهرت، مادرت، فلان اینا این کار کرد، این حرف رو زد، این صرف این اگر باشه این اشتباهه. چون شما از کجا میدونی که اون شخص وظیفه‌شو انجام داده یا نداده، از کجا میدونی اون کوتاهی کرده یا نکرده، باید بپرسید ببینی آیا او وظیفه‌شو انجام داده بازم اینطور شده یا نداده. اگر نداده اونم مسئوله، اون هم شریک. اگر داده دیگه اون مسئول نیست و خودش به اندازه کافی عذاب وجدان و ناراحتی داره. لا تزر و وازرتون وزر اخرى. خیلی این آیه قرآن مهمه. هیچ کس پاسخگوی عمل دیگری نخواهد بود، هر کسی مسئول اعمال خودشه. البته اعمال خودش یکیش هم اینه که مواظب دیگران، امر به معروف نهی از منکر، اصلاح دیگران، تربیت، کمک، حمایت از خانواده محروم، اینا هم جزء مسئولیت‌های خوده. من تو وقتی مسئولیتات انجام دادی نشد، چون مکرر من میبینم گاهی پدرانی مادرانی میگن که ناراحتن، میگن آقا ما مثلا لقمه حرام ندادیم به بچه‌مون، ما هر کاری از اون برآمده کردیم برای بچه‌مون، مدرسه خوب گذاشتیم، چیکار کردیم چیکار کردیم، ولی باز مثلا رفته روابط نامشروع، نمیدونم شراب، مواد مخدر، فلان، یا خیانت، یا بیدین شده فلان. این معنیش این نیستش که حتما باید لقمه حرام باشه تا این کار بیاشه بیرون. این یکی از دلایل، یکی از علله، یکیش اینه. فقط این نیست که شما بله ممکنه این کارا رو کردی، یک یه جاهای کوتاهی عمدی کردیم ما، خب اونجا به همون اندازه مسئول، به همون اندازه دیگه، نه بیشتر و نه کمتر. یه جا کوتاهی غیر عمدیه، یعنی تقصیر نبوده، قصوره دیگه، بیش از این ما بر نمیامد از تو، خب اونجا شما مسئول نیستی. بله رنج میبری، در دنیا رنج میبری، سرفکنده میشی، ولی عیبی نداره، تو پیش خداوند وظیفه تو اگه انجام دادی و میدی مسئولیت نداری. تو اغلب ما وظایفمونو درست انجام ممکنه ندیم، یا بی توجهیم و بلد نیستیم، میخوایم کار کنیم بلد نیستیم، به روش های غلط این کار رو انجام بدیم، نتیجه عکس میگیریم. بعضی هم نه، بلدم باشن اهل عمل نیستن، دنبال عیاشی و خوشگذرانی خودشونن، یا عیاشی بچه هاشون، خانواده شون، به رشدش، برای رشدش برنامه‌ریزی نمی کنن. پس اینم نکته اول، تعریف سه تعریف خانواده که ما هر سه رو قبول داریم، منتها ترتیب طولی و اهمیتشون به یک اندازه نیست. نکته بعدی راجع به تشکیل خانواده، خداوند چقدر تأکید کرده. این تعبیر که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 21 سوره روم، و من آیاته، خداوند این رو جزو آیات و نشانه های خودش میدانه. این مسئله عشق زن و مرد و اینکه زن و مرد به هم دیگه آرامش میدن، اینو خداوند جزو آیات الهی، آیات خودش قرار نشان میده. من آیاته، یکی از آیات خدا که اگر درست نگاه کنید از مفهوم خانواده به سرعت به خدا میرسید، اگه درست خانواده رو بررسی کنید. ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اولا همسران شما از جنس خود شما همسرانی آفرید. اگه فقط زن بود، فقط مرد بود، فکر میکرد انسان مساوی با مرده، انسان مساوی با زنه، انسان نوع دیگری اصلا نمیشه باشه. نه، خلق من انفسکم ازواجا، انسان است و از جنس تو نیست، مرده یا زنه. بعد میفرماد چرا ما این زوجیت، ازدواج رو به عنوان آیه الهی بهش نگاه بکنیم و چه میکنه، هدف چیز، فلسفه تشکیل خانواده. چندین فلسفه داره در آیات روایات، یکیش لتسکنو الیها، آرامش. به خصوص خطاب به آدم، به مرد میگه که زن به تو آرامش میدهد، زن تو رو آرام میکنه. و جعل بینکم موده، دو عشق، مودت یعنی عشق. سه و رحمه، مهربانی. خانواده چیزی است که زمینه و بستری است که منشأ مهربانی است. خانواده مرکز تولید مهربانی و پمپاژ مهربانی و عشق. خب از همین سه تا، از همین سه تا عبارت سه تا نتیجه بگیریم. هر چیزی که باعث بشه آرامش در خانواده، عشق در خانواده و رحمت و محبت و مهربانی در خانواده به خطر بیفتد، اون چیز چیه؟ ضد خانواده است، ضد فلسفه تشکیل خانواده است. پس یعنی تمام برنامه ریزی های مادی و معنوی از طرف حکومت، رسانه ها، نظام دادگاه حقوقی و قانونی، نظام تعلیم و تربیت، رسانه ها، آموزش پرورش، حوزه، دانشگاه، همه و اقتصاد، همه اینا باید طوری هدفگیری بشن که این سه مقوله ضربه نخوره یا کمترین ضربه رو بخوره، در جامعه به نحو عام و در خانواده به نحو خاص. چون وقتی تو خانواده عشق و آرامش نباشه چطور تو جامعه باشه؟ ببین خانواده مثل پارکینگ پمپ بنزینه که همه اعضای خانواده تو بین هم کنار هم جمع میشن معمولا از عصر یا شب تا صبح، اونجا از هم دیگه آرامش میگیرن و به یکدیگر آرامش منتقل باید بکنن، از هم امواج عشق مودت به تعبیر قرآن بگیرن و به هم دیگه امواج عشق منتقل کنن. اگر میبینه همسرش یا فرزندش ناآرامه، آرامش کنه، بهش آرامش بده. این تعبیر یک تسکنو، دو موده، سه رحمت. هر ستارم خدا میگه کار خودمه، کار خودمه، من کاری کردم بین زن و مرد و بعد درون خانواده. حتی زن و مردی که تا چند روز پیش، تا دو هفته پیش، تا یه ماه پیش اصلا همدیگر نمیشناختن، یه مرتبه با یک ازدواج عشق و محبت و آرامش داشته باشن. پس این از این آیه دست کمی استفاده رو میکنیم که هر چیزی که عشق را، محبت رو، اعتماد متقابل رو، آرامش رو در خانواده و در جامعه به هم بریزه خلاف نظام سازی و نظام اجتماعی اسلام است. یعنی اسلام جامعه ای میخواد با این سه خصوصیت، مردم و ملتی میخواد با این سه تا خصوصیت، همه عاشق باشن، همه آرام باشن و همه مهربان باشن. و میگه خانواده جاییست که این رو میتونه تولید کنه و تو سطح کل جامعه پمپاژ کنه. کسی که تو خانواده آرامش و عشق و مهربانی نبینه یا به همسرش، فرزندانش منتقل نکنه، این نمیتونه تو جامعه هم یک آدم به دیگران آرامش بده یا خودش آدم آرامی باشه. اصلا برو استاد دانشگاه بشو، برو رئیس جمهور بشو، برو هر کار میخوای بکن، چه مرد چه زن، وقتی ما نتونیم تو خانواده نمیتونیم، ضعیفیم. اونجا که برای این تولید این سه ارزش ما اونجا شکست میخوریم، بیرون میخوای چیکار کنه؟ آدمی که تو خونه مدام جنگ اعصاب داره چطور میخواد بره تو بازار، تو اداره، تو دانشگاه، تو دولت، تو سیاست، تو حکومت، اونجا به جامعه آرامش بده یا خدمت کنه یا عشق بورزه؟ کسی که نمیتونه به همسرش و فرزندانش عشق بورزه چگونه میتونه به یک ملت عشق بورزه؟ دروغه. اول ما باید تمرین آرامش، عشق و مهربانی در خانواده، این پیام، یکی از پیام‌های این آیه است. بعدش هم می‌فرماد ان فی ذلک لآیات، ما گفتیم، من نگفت اول از آیه گفتم اینا از آیات خداست، ولی میدونی کی میفهمه؟ میدونی کیا میفهمن که آرامش و عشق و محبت در خانواده آیات الجزء آیات الهی است؟ میدونی کی میفهمه؟ لقوم یتفکرون، فقط اونایی که اهل تفکرن میفهمن. کسی که اهل تفکر نباشه این شعور و این اشعار رو ندارد، این نمیفهمه که خانواده ارتباطش با عشق و آرامش و مهربانی به یکدیگر چیه و این چجوری ارتباط پیدا میکنه با خدا. میگه با تفکر میشه رو فهمید، بدون تفکر نمیفهمید. تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.